Bismillahirrahmanirrahim. Ve sallallahu ala Muhammedin ve alihi tahirin. Ve lanetullahi ala adayhim ecma'in. Estaizu billahi s-sami'il alim mineşşeytanirracim. Allahümme veffikna lima tuhibbu ve terza. Allahümme la'an evvela zalimin zaleme hakka Muhammedin ve ali Muhammed. وآخر تابع له على ذلك اللهم لعن الشعبة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. خب یکی دیگر از بحث‌های قواعد تربیتی نفس بحث ذکر هست. ذکر در مسیر تربیتی یه جایگاه خاصی دارد و متاسفانه همطور که عرض شده شیاطین با سوء استفاده از محرومیت جامعه از اهل بیت علیهم السلام واژه‌های کلیدی و حیات بخش رو سعی کرده اند تو خالی کنند و یا معنای اون رو قلب کنند. اینم یکی از اونهاست که تا اسم ذکر میآید، لغت واژه ذکر میاد، یه چیزهایی در ذهن انسان تبادر میکند که اصلا با ذکر فاصله زیادی دارد. تا میگویند جلسه ذکر، یاد یک گروه هایی می شوند که در یک منطقه جلسه تشکیل می دند، اونقدر یاهو 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 می کشند، سیخ در شکم می کنند، کارهای عجیب و غریب می کنند، میگن جلسه ذکر. یا گاهی معنا رو اینقدر پایین می آرند وقتی صحبت از مثلا ذکر خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها مطرح میشد، اون دانه های تسبیح به ذهن زودتر تبادر میکند تا عظمت و معنا و حقیقت ذکری که خانم دارند. و در نهایت یا خشک مقدسی که انسان همیش لبهاشو تکون بده مشغول ذکر هست و یک حال هوای قیافه خاصی به خود بجیرد که اهل ذکر هستند. علی حال ذکر یک وضعیتی است در درون انسان، در نفس انسان، که میخواهد غفلت و یا نسیان را پاره کند و به اون مرتبه از علمیش از اون بهرمنده هست و اون بازگردد. در هر مرتبه از علم، یه وقت کسی علمش در حد ذهنی هست، نظری هست، یک وقت علمش یه خورده عمیق‌تره، در نفس او نقش بسته، دوباره در نفس او در سه عمقی این علم نقش بسته تا به انتهای اون علم حضوری و علم به حقایق و زندگی در خود حقایق. مثلا فرض فرمایید یک نفر درباره یک طبیعت زیبایی از یک باغی یک داستانهایی شنیده، از درختان او، میوه‌های او، زیبایی‌های او، همینقدر. خب یه کسی یه چند ساعتی در اونجا حضور داشته، همینقدر. یه کسی تو اونجا مدتی زندگی کرده و خاطراتی در اون دارد. یه کسی دیگر اصلا این صحرای شورزار رو، این منطقه رو روش کار کرده، اصلا این باغ زیبا رو باغبانی کرده و به اذن خدا پدید آورده. همه اینها علم دارند در خصوص این باغچه، این باغ، این صحرا، این طبیعت. اما پس از مدتی در اثر اشتغالات دیگر زندگی خود فراموش شد و رفته. الان مثلا در تلویزیون فیلم اونجا را نشون میدند، همه این چند نفر در یک اتاق به اون فیلم نگاه میکنند. خب این وسیله ایست که این غفلت و یا نسیان همه اینها را پاره میکنه، دوباره به یاد میاندازد، اون علم دوباره بر میگردد. خب طبیعی است که هر کدوم اینها بهرهشون تحت تأثیری که قرار میگیرند، تأثیرشون از این باغ زیبا متفاوت خواهد بود، چون آن علمی که داشته او بر میگرده. این یکی در حد یک قصه بود، شنیده بود، اون قصه ها یادش میاد. این دیگری حس کرده بود زیبایی های اونجا رو، از میوه هاش خورده بود، از آبشار، از فلان استخرش استفاده کرده بود. اون همین مقدار. دیگری خاطرات اونجا بوده، مراسماتی بوده، جلساتی بوده، بحث هایی بوده، قضایایی بوده، همه اینها تلاطم میکنه در وجود او. اون دیگری اون وقتیش اینجا بیابون بود، شده چجور تا این باغ باغ شده. خب پس این عده متفاوت با نگاه یک فیلم، یک عامل تذکر، یک عامل ذکر، اما تلاطمات اینها از یک توجه ذهنی تا تلاطم زندگی حتی برایشون ایجاد می شود، به یک نوع زندگی حالاتی براش ایجاد می کنه. بلکه بالاترین این ذکرها، بالاترینشون این است که خود مذکر همان باشد که خود اوست. مثلا یک برنامه بگذارند این آقا دو مرتبه بره تو همون باغ قرار بگیرد، این ذکر دیگر یک ذکریست فوق العاده قوی. با آن محیط که بوده تو اون محیط دو مرتبه همراه و زندگی رو تکرار کرد. تکرار که نیست البته به یک معنا. خب حالا اینها ذکر هستند. حالا بگذاریم از این که بعضی از بزرگان می‌فرمایند البته اختزائن که یه متربی رو میخواد تربیت بکنه، شرایط خاص اون متربی ایجاب میکند که برای او ابتداءً ذکر لسانی بفرماید که این شخص لسانن صورتن با ذکر اونس بگیرد تا به مرور استعدادش باز بشه و بره اون ذکرهای حقیقی که در نفس آن وضعیت رو ایجاد میکنه. منتها این یک امر تخصصی مربوط اون استاد هست به شاگردش به تناسب وضعیت او. ولی همطور که در قواعد قبلی راهکارهای تربیتی عرض کردیم، اون ذکر یک حالتی است در درون علائمش ظهور میکنه در انسان. مثال عرض کردیم، یک مریضی که گوارشش اجازه نمیداد اشتهاش باز بشه و مریضی و گوارشش، خب در کنار بهترین غذا، بهترین میوه ها، اما دلش هم به هم میخوره. پس از اینکه تبابت میشه، آرام آرام این مریضی برطرف میشه، اشتها از درون باز میشه. این اشتهایی که باز میشه نشان از اون توجه و معرفت به اون کمبودهایی است که بوده و متوجه نبود. این اشتها اون ذکری است که داره در درون باز میشه. عمدتاً ذکر از همون سیر تربیتی که از یقظه و مراقبه محاسبه و محاسبه عمر و جبران گذشته و استغفار و برنامه های بچه عرض شد، این به تدریج که این اشتها باز میشه، نفس به سمت پاکی باز میشه و اون مرضی ها برطرف میشه، آرام آرام این حالات از درون او شروع به اشتها میکنند. یه روزی بوده با دست خودش همسایش را هم به قبرستان میگذاشت و لحد میذاشت، این حالش نبود. تو همونجا در تشییع جنازه بگو بخند با رفیقش بود. همین آدم الان یه خوردشین پاچی ها داره باز میشه به اشتهای درون، ذکر مرج تو اتاق امن آرام در رفاه تمام، اما از درون احساس میکنه یه چیزی توجه به مرد داره پیدا میکنه. قبلا چند بار قرآن رو ماهم بارک ختم قرآن میشرد، پوز هم میداد که من از همه بیشتر امسال 4 بار قرآن ختم کردم، تون تون همیش. اما الان وقتی این اشتها باز میشه، یا آیه وقتی متوجه میشه، میدین معنای آیه داره چی میخواد بفرماد. خب قرآن داره برای به چی میخواد توجه بده. یواش یواش مثل این که داره تکون میخوره انسان، اشتها از درون داره باز میشه. و اساتید تربیتی بزرگواران غالبا تربیت رو از این قسمت شروع می کنن. عرض کردم اون استثناء بوده. اصل بر این است که این قواعد که دونه دونه رعایت می شد، این اشتهای حالات این شخص برای خودش هم توسط پیدا می کنه، ذکر او از اونجا شروع می شه. این مریض یک وقت اشتهایش به نون پیدا میکنه، یک وقت اشتهایش به آب پیدا میکنه، یک وقت اشتهایش به میوه پیدا میکنه. اشتهاها چی رو داره این کمبود رو بهش میخواد باز بکنه؟ پس تا اینجا معنای ذکر این شد. ذکر یک وضعیتی است در درون نفس انسان که وقتی به حرکت میفته، اون علمی که در هر مرتبه از اون قبلا بهرمند بوده، غفلت و نسیان او رو از او جدا کرده، این غفلت رو میخواهد پاره بکنه. و بلکه بالاتر، نگذارد این غفلت به وجود بیاد اصلا. ذکر در یک مراحلی میرسد که انسان اهل ذکر در ذکر سعی میکنه نگذاره نسیان اصلا پیش بیاد، غفلت پیش بیاد. پس بحث ما یک مرحله قبل از غفلت، یک مرحله در غفلت بعد از غفلت، یک مرحله در ذکره. چون درباره غفلت قبل مفصل بحثها شده، برای رعایت اختصار فقط یکی دو روایت تبرکاً عرض می کنم، بعد انشاءالله وارد خود پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید: اغفل الناس من لم يتعظ بتغیر دنیا من حال الى حال، یک معنای کلی است به هر گونه غفلتی که حضرت در اینجا بیان فرمود، تعریف کرد غفلت رو. غافلترین مردم اون کسی هست که از تغییر دنیا از حالی به حالی پند نگیره. خب معنای خیلی وسیعی دارد، از حالی به حالی. ما چند رقم حال داریم؟ بیشمار. هر حالی نتیجه چه وضعیتی است، چه عللی است، بیشمار. حالات خوب و حالات بد، حالات موافق میل، مخالف میل، حالات موافق حق، مخالف حق، حالات ناشی از هوا و هوس، حالات ناشی از حق، همه به همین ها تغییر و تغییرهایشون منشأ پندهایی است که این معنای بسیار گسترده خودش در تمامی شرایط. امام باقر علیه السلام می‌فرماید ایاک والغفلت ففیها تکون قساوت القلب. الخطر الخطر، مواظب باش از این خطر غفلت که در آن قساوت قلب است. اگر این قلب وقتی سفت شد، خب ما هیچ وقت نمیتونیم در یک کاسه آبی که یخ بسته سنگ شده از این سنگ مثلا ما یه نجسی رو پاک بکنیم، نمیتونیم. نمیتونیم این سنگ رو قورت بدیم، آن لذتی که از لیوان آب روان میشد استفاده میکردیم. خاصیت زریان آب دیگر اینجا همه تعطیل شد. میفرماید مولا علیه السلام من غلبت علیه الغفله مات قلبه. در جایی حضرت میفرماید من طالت غفلته تعجلت هلکته. خیلی بدیهی است اصلا مسئله. ما کسی نیست که این خطر غفلت رو بگوی من سر در نمیارم، کسی نیست. برای اینکه میبیند اگر برنامه های تأمینی که هست، ببینیم برای یک لوله کشی گاز چقدر قوانین هست که این امنیت از نشت گاز رو حفظ بکنه. چرا؟ برای اینکه با مختصر غفلت میداند که آتشی خواهد شد که همه اساس خانه و زندگی و هیچ وقت پودر حشره کش رو در کنار شکر نمش نمیذاره. چون میداند با کوچکترین غفلت چه اتفاق وحشتناکی. اصلا خیلی مسئله بدیهی است معنی غفلت. منتها مشکل اینجاست که خب فوقش مثلا مسموم میشه میبرن بیمارستان، حالا تخلیه معده و گوارش و چی بالاخره برمیگرده خوب میشه. این مقدار رو تحمل نمیتونه بکنه، خطر غفلت رو. فوقش دیگه میسوزه، اساس خانه میسوزه، فوقش میسوزه، دست و پاش میسوزه، اصلا فوقش میسوزه، همه جسمش میسوزه، میره زیر خاک میذارند. دیگه چی؟ در حالش غفلتهای انسان گرفتار هست و او رو تهدیدش میکنه، تمام حقیقت او رو الالعبد میسوزاند، تمام حقیقت او رو الى الابد می سوزاند. اگه انسان متوسل باشد، غفلت از جنس حقایق و غفلت از آن برای بی‌نهایت حقیقتش، خب اول و آخر از اون دنیا میره بالاخره دیگه. آخرین بدترین خطرناشترین غفلت میشه جسمش از این عالم میره. ای بسا اونجا زندگی شیرین رو شروع میکنه اگه از این غفلت گرفتار نبود به این غفلت. علی حال حضرت میفرماید که من غلبت علیه الغفله مات قلبه، اون دیگر منشأ تمام حقیقت و تمام موجودیت تا ابد این اجر بمیره. بنابراین برطرف کردن غفلت رو ذکر چه برکاتی دارد، باز احدی نمیتونه اینها رو بیان کند مگر معصوم علیه السلام. شما بایستی برگردیم به قرآن و عترت و معدن علم، اونگاه ببینیم که به ما چه مسیر مطمئن و محکمی رو بیان میفرماید. مولا علیه السلام میفرماید از ذکر نورون و رشدون، النسیان و ظلمتون و فقدون. باید این معانی باز بشه از کلمات تربیتی، نه یک عرفان کاذبی یا یک مثلا سبچه های مندرآوردی برای تخریب یک راه نورانی حقیقت تهذیب نفس، تزکیه نفس، معرفت الله که ریشه در قرآن و اهل بیت علیهم السلام دارد و نیاز حیاتی ما در اون هست، اونقدر او رو دفن کنند در عرفانهای کاذب مندرآوردی که اساسا انسانها شک کنند، بعضی از انسانها از خطر اینها از اصل نیاز حقیقی خودش محروم بشه. ذکر رو ما باید بیاییم از خود آیات روایات در بیاریم خب چه معنا بده. حضرت در جای می‌فرماید از ذکر رو هدایت العقول و تبشرت النفوس. ذکر خیلی تعیین کننده هست در مسیر تربیت نفس و اون معناش مختصرا اشاره شد. در جای مولا علیه السلام فرماید مداومت الذکر قوت الارواح. الله اکبر، قوت الارواح. ما برای قوت زندگی جسمیمون چقدر حساس هستیم، مخصوص برای آشپزخونه درست کردیم، لوازم آشپزخونه شد دنبالش هستیم، چقدر برای او برنامه خاص تو زندگی داریم، در حالی که روح ما برای قوت او. حضرت ما ذکر، آیا ما این عبادت ها چی می کنیم؟ همون نماز شوش یک مصداقی از ذکر هست. آیا چقدر از این قوت ما تغذیه می کنیم؟ حال ما قبل از نماز و بعد از نماز، حتی اقل اقل اقلش این که قبل از نهار و بعد از نهار حالمون بینم تغییر پیدا کرد، قوت پیدا کرد، همین اندازه. چه مقدار این واقعا بهرمندی از این ذکر رو دارم و بقیه اینا قواعدی است. در واقع وقتی حضرت میفرماید، کلام حضرت برای ما یک اصله، یک قاعده، یک معیاره. ما نیازمند هستیم که با اینها تطبیق بدهیم. وقتی حضرت فرمود قوت است، قوت ارواح است، ما در ارزیابیمون، در زندگیمون، حالا هر روز نشد، هفته ای یک ساعت، هفته ای نشد، در ماه یک ربع، این ارزیابی بر اساس به عنوان یک قوت. حالا تعریف های دیگری درباره ذکر هست که انشاءالله در بحث‌های بعد باید استفاده بکنیم. باز از محضر قرآن و عترت نوع بیان دیگری رو که فرموده اند باز استفاده بکنیم در معنای ذکر، که انشاءالله این جلسه معنای ذکر خورده بیشتر باز بشه تا انواع ذکرها که انشاءالله اگه توفیق شد جلسه بعد قرآن می فرماید لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقتی این انسان در روز قیامت اون صحنه ها را میبیند، اون وقت برایش سوال ایجاد می شود، این فضا، این زندگی، اون وقت برایش گفته می شود این صحنه هایی که تو می بینی اینها بودند، منتها تو از اونها غافل بودی. اینجور نیست که الان به وجود آمد، اخیر کنت فی غفلت من هذا، کارش انجام گرفته، این عالم دیگه مثل اون عالم نیست که اختیار دست خودت بود، جبرن اختیار دست ماست. کشفنا انکه اونجا خودت باید کشف می‌کردی، حالا که نکردی اینجا ما کشف کردیم از تو پرده اترا از این حقایق. همون که غفلت کنار رد بسر و کل یوم حدید، امروز این تیزبینی برات باز شد، حقیقت رو می‌بینی. یعنی چه؟ خب البته این آیه در بحث معاد یه بحث بسیار مفصلی هست و نظراتون شاهد مثال ما در بعد ذکر هست و غفلت هست، این بعد رو یک یادآوری می شود. خب مثلا یک نمونه از این که در قیامت اتفاق می افته چی؟ یعنی اونجا باز میشه برایمون و همین الان وجود دارد و یکی از مسائل مبنایی بحث در رابطه بین دنیا و آخرت هست، مسئله این است که در اون عالم ما خواهیم دید به طور آشکار تیزبینانه که همه این عالم قائم به حضرت حق است، همه اراده حکومت اوست. آیا مگر امروز اتفاق نمیفته؟ مگر امروز اینطور نیست؟ مالک یوم الدین، اینطور نیست که خدای متعال مالک آن روز هست. مالک یوم الدین یعنی این حقیقت همین الان هست، اون روز برای انسان باز می شود. قرار بوده ما تحت تربیت قرآن و اهل بیت علیهم السلام طوری تربیت بشیم که قبل از این که جبرن این حقیقت برایمون باز بشه این غفلت در این عالم کنار بره. پس فرق این که در این عالم هر سه هست از اراده اوست و در اون عالم هم همون هست، مالکیت مطلق همونه، لله ملک السماوات و الارض همونه، فرقش این است که امروز این غفلت من رو به یه اشتباه بزرگ و به یه اعتقاد موهومی خطرناکی انداخته و اون این است که اسباب رو در این عالم مالش میبینم و مسبب اصلی میبینم، اراده خودم را مستقل میبینم و این غفلتی است که زیر رو کرده زندگی انسان را از یک زندگی حقیقی به یک زندگی موهومی. بذار در آیه دیگه میفرماید یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا و هم عن الاخرت و هم غافلون. نفرموده قیامتون قیامت کبرا، فرموده آخرت. آخرت همین الان، یعنی اون حقیقتی چه حقیقت اونه، غفلت مرا به صورت دیگر توجه داده. پس در مسئله تربیت نفس برنامه ها که اساتید تربیتی می فرمایند، بزرگان فرموده اند، اینها در واقع می خواهد غفلت رو کنار بزنه، یه چیز جدیدی به ما اضافه نمیشه. در فضای تربیتی فضای آموزشی نیست، فضای دانستن نیست، فضای یافتن دانسته هاست. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میفرماید لولا ان الشیاطین یحومون علی قلوب بنی آدم لنظروا الى الملكوت. چقدر مسئله رو ملموس میفرماید حضرت، چقدر انسان را توسط میدهد که ما الان در این دنیا بایستی از چه زندگی بهرمند باشیم. یه سهمیه برای انسان مثلا نمیرسه، انسان ناراحتی که سرا به او رسید به من نرسید. یک مثلا پیشرفتی در یک زای شد یه زای نشد، انسان ناراحته. خب انسان طبعا ناراحت میشه، چون جنسشی همچون حس دفاع از حق خود دارد. اما حقهای بزرگی دارد که این حالش نیست که از اونها محروم شده. این دیگه حرفه یه آدم سرکوچه نیست که بگم آقا فلانی هم دارشه. کلام حضرت لنظرو الى الملکوت. اون تا الکلام همون بلا که به سر واژه ها آورده اند یه چیزهای ذهنی شده، معناهاشو پوک کردن و بیخاصیت شده برای ما. اگر به ما بگن که یک مطلب پدیده جدید علمی میخواد روش چقدرش واقعا جدی دنبالشیم، بزاه هست، ارزشمنده، خیلی ارزشمنده، اما چرا ما بی اعتنا باشیم که پیامبر ما داره فریاد میزنه میگه به ملکوت تماشا میکنند. خب این بنی آدم از چه نعمت بزرگ، چه حق بزرگی محروم هست؟ نقل میکنن یکی از منطقه های نفت خیز انگلیسی ها که اون موقع میومدن استخراج اینها از اون منطقه افرادش بران که متوسه نباشند و کاری با آنها نداشته باشند و راحت بتونند عوام و منطقه رو اول شایع میکنن که این که از زمین در میاد نجسه، مواظب باش بهش نزدیک نشید. همه فرهنگ سازی میکنن و باورشون میشه همه. اونا میان از اونور دنیا بهترین سرمایه زندگی همه اینها رو میکشن میبرند. اینا میگن چه نجسه، بگه عقب عقب بهش که بهتون نخوره اینها. این کار شیطان و شیاطین همیشه بوده، کاری میکنه اصلا با دست خودش حق خودش رو پرت کنه و دنبالش نره. ما درباره ملاکت الله عالم ملکوت چقدر در قرآن آیه به عبارت های گوناگون. امام صدصاد علیه السلام اصلا مخصوص برای این نیروهای پاک و مأموران الهی چه دعاهایی میکنه. ما فقط یه چیزی به ما بافته بودیم، یه چیزهای ذهنیه، این غیر قابل دسترسیه. وقت از اون برم یه ته اومدند با سوء استفاده از این یه چیزهای مندرآوردی عجیب و غریبی رو به نام ملائکه، ملکوت، عالم ملکوت بافتن ساختند که هیچ ربطی به ملائکه و ملکوت ندارد. یه چیزی غیر طبیعی، غیر حقیقی، و در وسط این ایتام آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم است که این چنین اگر ما بازگشت حقیقی به قرآن و عترت بکنیم تازه میفهمیم که امام در وصیت نامه چه میخواد برای بعد از خودش به ما بیان کند. تازه با این نگاه بیانات حضرت آقا رو گوش میکنیم و یک تحلیل عمیق از فرمایشات اون حضرت برای زندگیمون بهره‌مند میشویم. نمیگذارن شیاطین چیزهایی اونقدر فرعی و حاشیه‌ای مشغول بکنند که دیگر یک نیازهای حقیقی ما که حق اولیه ما بوده از برشت این انقلاب بایستی از شیطان و شیاطین انسی و جنی بجیریم اصلا دنبالش نباشیم. علیه حال این دیگه کلام حضرت میفرماد این بنی آدم اگر این شیاطین دوربر قلبهای اینها، این وسواسی ها، این عباطیل، این جذبه های موهومی، اگر این بیچاره بنی آدم بیدار می شد، متوسه می شد، خیلی عجیبه. شهدا، بزرگان، این همه الگوهای عینی هدف انقلاب رو به ما آفتابی درخشان نشون میدهد، خط سیر رو، روش استفاده رو، همه به همینه ها رو همون انسان بیچاره در یک جایی میفرماید در سوره اعراف: ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا ف اذا هم مبصرون. البته اونهایی که تقوا پیشه کردن، حالا این دیگه جای بحث همون تربیت نفس رو در واقع تبصر داره، اونها وقتی تواف کنندهی که از شیاطین می چرخ مرتبا دوربر قلب این انسان تا وسوسه ای رو ایجاد کند و نفوذ کنه در اون. اینا نکته های خیلی دقیق مبارزاتی با شیطان داره، انشاءالله دیگه از اونا سریع رد میشیم. تا اینجا طائف میفرماید، مسحوم میفرماید چگونه این شیطان با چه روش های میخواد نفوذ بکنه در این دل. اما چون اهل تقوا و در مسیر مراقبه محاسبه هست، تذکرو، این آماده باشه، این در حال ذکر هست، در حال آماده باش هست، خطرات غفلت رو وحشت دارد. در نتیجه در این درجیری ایزاهم مبصرون، اون بینایی که براشون دست میدهد چه میبینند، این مبارزه برکاتش چیست برای اونها، چون بصیرت اون دیگر سایه خودش. انشالله بقیه بحثی که خدا توفیق بدهد، ذکر اگر معنایشی خورده باز بشود، پس هر شخص در هر مرحله از برنامه های تربیتی خودش که پیش میره، به طور طبیعی چه حالی از ذکر براش باز میشه، آن رحمت خداست برای او، از اون ساده نگذرد. ممکن است برای یک شخص حالات آخرت، مرج، زون دادن، جدای از عزیزان، شب اول قبر و اینا واقعا حسی براش از درون میخواد باز بشه. مثل اون کسی که خاطراتش رو دوباره براش باز میگرده. ممکنه یه شخص دیگر نعمتهای خدا براش حال ذکرش باز بشه. غافل بودیم، به برکت این رشدی که از درون داره نفس نورانیت پیدا میکنه، اصلا وحشت برمیداره که خدایا اگه یکی از این نعمت ها رو از من بگیری چه میشوم. اون آدمی که در غفلته در یه حادثه دو تا چشمش از دست داده، باز بیدار نمیشه. عجب نعمتی بود، چی بود این قضیه، از چه قرار بود. همچنان در غفلت بعضا هم بدتر میکنه وضعیتشو، بعضا هم رفتار عقده‌ای تر با خدا و با دین میکنه، بعضا هم طلبکاری میکنه که خدا چرا منو دید فقط این دور کرد. اما انسانش اهل ذکره، ذکر به نعمتهای خدا، از درون یه حالی براش دست میده. میبینین در یک رفاه تمام با یه تیزبینی چشم قوی آنچنانی، اما از درون یه حالی براش دست میده. میگه بذار ببینم این پنج دقیقه اگه چشمم بسته بشه، خب محال نیست که من اجه برم اون بیمارستان مخصوص پزشکان، بیمارستان چشم، چقدر آدم ها باورشون نبود یه دقیقه پیش در یه حادثه چشمش از دست خواهد داد، چقدر از این بلکه یکی از اونها من بودم یا من باشم یه روزی، ببینم چه وضعی پیش میاد. 10 دقیقه چشمشو میبنده. با اختیار خودش، این ذکر حساس شد، ببینه الله اکبر، زندگی تبدیل به چه زندان سیاری شد، چه لذت ها از دستش رفت، چه قدرت ها از دستش رفت، اصلا زندگی عوض شد به کلی. ده دقیقه میخواد با همه وجود حس بکنه این چشم چه نعمتی است. اون روزی که من اصلا نمیفهمیدم چشم یعنی چی در رحم مادر، اون موقع این را به من اینطور با این ظرافت ریزکاری های اینچنینی به من عطا فرموده. پدر و مادرم حتی فوق تخصص چشم هم بوده باشند نمی توانند این چشم طبیعی رو. تازه میگه آه من بعد از این همه تحصیل و مطالبه ها فقط تخصصم در عدسی چشمه، در شبکیه چشمه، بقیهش رو سردر نمیارم، من فقط تخصصم در اعصاب چشمه. تازه میرسه به اینجا، کجا این چشم رو اینجور آفریده درست کرده؟ ملائکه چیه؟ مأمور الهی چیه؟ که اینطور با سرعت تمام، با دقت فوق العاده از مواد خون مادر اینجور داری هم چیزی درست میکنه؟ من عجب آدم ضعیفی هستم، عجب غافلی هستم، با این نعمت بزرگ چه گناه ها دارم میکنم، چه اشتباه ها دارم، چه پوزهایی که نمیدهم. یواش یواش شروع میکنم شکستن. همین رفتار رو به گوش میکنم، همین رفتار رو به زبان. خیلی صحنه ها عجیبه. انسان هر از گاهی به عنوان ذکر فقط بروی بیمارستان به اورژانس به مراکز جراحی بینه چه میبینی یه بند خدا رو زبانش رو یک قسمش اصلا بریده اند، چکار کنند؟ میگه جه نبریم، این زخم داره جرود بدنت همه میمیری، اگه ببریم دهانت یک نیمه زبان. اللهش به خدا یا حادثه هایی سه صحنه های انسان بره سیرو فی الارض، انسان بره ببینه که در روی زمین چه حوادث چه قضایایی هست، کار بکنه. زبانشو ببرند زندگی چی شد، نبرند زندگی چی بهتر شد. فقط یه ما تصادفی میخوام مثلا گاز رو روشن کنیم شعله بزنه ابروهامون پلکام فقط یک توش موندیم که چطور بیرون برم، چطور کلاس درس برم. خب چی شده مگه؟ چهارتا مو بوده دیگه، چهارتا مو بوده، یه دون از اونا به چاییم بیفته از چای میفتم. چطور شد این که بیرون آشغال حساب میشه الان اونقدر در جایگاه خودش نعمتی که من توش موندم که چی اصلا؟ تا نعمتها یکی پس از دیگری تا بیاد بیشمار. من یکی دو نمونه عرض میکنم که اشتهای ذکر هر شخص یک زوری. گاهی اشتهای یک شخص مثلا به صورتی باز میشد که به فرازهای دعاها، قبلا دعاها رو میخوند، قرآن احادیث رو میخوند، فقط در حد تزیه ترشیح بلاغتش نمیدونم متنخانی همین حتی که خوبی علمه. اما الان یک دونه معنا او رو نگه داشته و او رو ول نمی کنه، تمام ساعات او رو به خود مشغول کرده. دیگر مجال این که به چیزهای باطل توسل کنه، به مزخرفاتی در اطراف زندگی اصلا دیگه مجال اون رو. به هر حال و ذکرها به تناسب هر کس وضعیت خودش رو دارد، شنها نعمت خداست که بایستی از اون نعمت حتی اکثر بهره رو در اون ذکر برده باشیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب برای شادی روح علامه بزرگوار آیت الله مصباح و همه گذشتگانی که در این ایام از گلستان فاطمیه سلام الله علیها چیده شده اند، همه و همه اینها رو به خداوند انشاءالله از شفاعت و زیارت خانم فاطمه مسعود نامده ها بهرمند کنه، به یاد همه عزیزان حمد و سوره فاتحه بدیم. اللهم شما